ده شب به وقت کابل. سلام و شب خیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی عقاب پیکار اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. استیفن دوجاریک سخنگوی ملل متحد می گوید که به رسمیت شناختن حکومت طالبان صلاحیت کشورهای عضو این سازمان است. این اظهارات پس از آن صورت می گیرد که اخیراً امینه محمد معاون سرمنشی این سازمان گفت که احتمال به رسمیت شناختن حکومت طالبان در اول ماه می در نشست در دوحه مورد گفتگو قرار خواهد گرفت. اما آقای دوجاریک شب گذشته به خبرنگاران چنین توضیحات داد.
در مورد به رسمیت شناختن باید بگویم که این واضحاً در دست کشورهای عضو سازمان ملل است. این یک واقعیت مبتنی بر منشور سازمان ملل بوده و هیچ جای سؤال در آن نیست. امینه محمد نگفته که شخص دیگری غیر از اعضای سازمان ملل صلاحیت به رسمیت شناختن را دارد.
سخنگوی ملل متحد می افزاید که در اول و دوم ماه می انتونیو گوترش سرمنشی این سازمان با نماینده های خاص کشورها برای افغانستان در دوحه پایتخت قطر دیدار خواهد کرد، اما به گفته او این گفتگوها عقب دروازه های بسته انجام خواهد شد. امینه محمد معاون سرمنشی ملل متحد روز گذشته ابراز امیدواری کرد که در این نشست گام های کوچک در راستای به رسمیت شناختن طالبان برداشته شود. طالبان هنوز در این مورد به گونه رسمی ابراز نظر نکردند. هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. حکومت عربستان سعودی اعلان کرد که امروز پنجشنبه هلال شوال در این کشور دیده شد و فردا روز جمعه اول عید فطر است. این خبر از سوی آژانس خبررسانی دولتی عربستان سعودی گزارش داده شد. در کویت، قطر، بحرین، یمن، عدن و امارات عربی متحده نیز فردا جمعه عید است. ستر محکمه حکومت طالبان نیز جلسه رویت هلال دایر کرده، ولی هنوز کدام اعلان رسمی صادر نشده است. عملیات نجات و کمک برای سومین روز پیهم در آن سوی تورخم ادامه داشت. اشفاق خان، یکی از مقامات اداره نجات و کمک ایالت خیبر پختونخوا، امروز به خبرنگار بخش مشال رادیو آزادی گفت که تا حال اجساد 5 تن از زیر آوار بیرون آورده شدند. به گفته مسئولان در حادثه سه‌شنبه لغزش کوه در این منطقه 6 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. ارشاد مومن مسئول انتظامی الوارگی نیز گفته که برای بیرون آوردن اجساد از زیر خاک و سنگهای بزرگ از جرثقیل و سایر ماشین‌آلات استفاده می شود. اکثر قربانیان این رویداد رانندگان و کلینرهای افغان هستند. مقامات پاکستان و خانواده های این قربانیان اجازه دادند که بدون پاسپورت و ویزا از سرحد تورخم عبور کنند. در نتیجه برخوردها در جریان توزیع کمک در شهر صنعا پایتخت یمن، حداقل 85 تن کشته و 322 نفر دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش آژانس خبررسانی جرمنی، این رویداد روز گذشته هنگام افطار رخ داد. این خبرگزاری به نقل از یک مقام صحیح شورشیان حوثی رقم کشته شده های این رویداد را نشر کرده است. این رویداد در حال رخ داد که صدها تن در یک مکتب برای دریافت کمک های به ارزش 9 دلار تجمع کرده بودند. و یانس استولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو برای نخستین بار پس از تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین که در 24 فوریه سال 2022 آغاز شد، به شهر کییف پایتخت اوکراین سفر کرد. یک مقام ناتو که از افشای نامش خودداری کرده، امروز بر رسانه‌ها گفت که سرمنشی این پیمان در اوکراین است و در اسرع وقت اطلاعات بیشتری در مورد منتشر خواهد شد. پایان اخبار. ساعت 10:04 شب به وقت کابل است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. واکنش ها در برابر نشست خاص ملل متحد و مطرح شدن به رسمیت شناختن حکومت طالبان.
جنبش زنان مقتدر افغانستان در یک نامه اعتراضی به سازمان ملل متحد نادیده گرفتن اقدامات افراطی طالبان در افغانستان و تحمل و کشورها در قبال آنها را تأسف‌آور و نگران کننده خوانده است.
هشدار از احتمال ابتلای صدها هزار طفل به سوی تغذیه در افغانستان در سال جاری.
دکتر گفت که بیار باز برای تداوی شروع میکنم، باز قلم دوا برش داد، دیگه دواگاهش خلاص شده، دیگه باید باز ببرم.
در یک گزارش مفصل میشنویم که ازدواج اجباری دختران زیر سن چه مشکلات به بار می آورد.
نظام سخته، اینکه من واقعا نفهمیدم که زن شواری چی است، شوار چی است، خانه‌داری چی است.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
نشست خاص ملل متحد در مورد افغانستان و مطرح شدن موضوع بحث در مورد شرایط به رسمیت شناختن حکومت طالبان واکنش‌های متفاوتی را برانگیخته است. امینه محمد، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه در پانتون پرنستون ایالات متحده گفت که قرار است سازمان ملل متحد در روزهای آینده نشست جهانی را در مورد وضعیت افغانستان برگزار کند که در آن در مورد شرایط به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
واکنش ها پس از آن کمینه محمد، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، از برگزاری نشست در مورد افغانستان در چند روز آینده خبر داد و گفت که در این نشست شرایط به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیز مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. در حال افزایش است، حکومت طالبان از این تصمیم سازمان ملل متحد استقبال کرده، اما بسیاری از جوانب دیگر، سیاستمداران و فعالان حقوق بشر آن را نکوهش کردند. نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو که از حکومت طالبان نمایندگی نمی‌کند میگوید که مقام‌های عالی رتبه سازمان ملل متحد باید منشور این سازمان را که در 75 سال گذشته تطبیق و به عنوان یک سند پذیرفته شده است مسئولانه حفظ کند. در اعلامیه نمایندگی که روز پنجشنبه در توییترش منتشر شده آمده است که تاریخ افغانستان از 15 اگست 2021 آغاز نشده و تاکید شده که وضعیت غیرعادی فعلی افغانستان نباید عادی نشان داده شود. در این اعلامیه خطاب به سازمان ملل متحد گفته شده که جهان و افغان‌ها آنها را نظارت می‌کنند. جبهه مقاومت ملی ضد حکومت طالبان که در مورد برگزاری نشست ابراز نگرانی کرده و به گفته این جبهه به رسمیت شناختن یک گروه حراس‌افکن و جنایتکار توهین و خیانت به افغان‌ها است. شماری از جنبش‌های زنان افغان و فعالان مختلف حقوق بشر نیز از این نشست ابراز نگرانی کرده و آن را جفا به زنان افغان خواندند. جنبشی به نام حرکت زنان برای صلح و آزادی در اعلامیه خود این تصمیم سازمان ملل متحد را خلاف حقوق بشر خوانده است. ائتلاف جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان اعلام کرده که سازمان ملل متحد این نشست را در زمان تعیین کرده که طالبان اپارتاید جنسیتی را در افغانستان آغاز کرده و تاکنون 40 فرمان رسمی و غیر رسمی برای حذف کامل زنان از جامعه صادر کردند. جنبش زنان مقتدر افغانستان در یک نامه اعتراضی به سازمان ملل متحد نادیده گرفتن اقدامات افراطی طالبان در افغانستان و تحمل و کشورها در قبال آنها را تأسف آور و نگران کننده خوانده است. با این حال رحمت الله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان، به رسمیت شناختن طالبان را خیانت به افغانها خوانده و در توییترش نوشته است هر نوشناسایی باید با احترام به حقوق اساسی و بشری از سوی طالبان انجام شود. با این حال ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، از این تصمیم استقبال کرده و گفته است که هر قدر زودتر که روند به رسمیت شناسی آغاز شود مشکلات حل خواهد شد. هرچند آقای مجاهد نگفت که آیا مقام‌های طالبان در این نشست دعوت شدند یا خیر، اما بر رادیو آزادی افزود
امارت اسلامی می‌خواهد که روند به رسمیت شناختن هر چه زودتر طی شود. با این کار کشورها به هم نزدیک می‌شوند، اعتماد ایجاد می‌شود و مشکلات حل می‌شود. دیگر اینکه حق مردم افغانستان داده می‌شود. ما می‌خواهیم هر چه زودتر این کار صورت بگیرد. امارت اسلامی هم بر همه وعده هایی که بر روابط حسنه بین کشورها لازم است متحد است.
او میگوید که حکومت طالبان نزدیکی میان کشورها را راه حل همه مشکلات میدانند که نفع آن به همه جوانب میرسد. در همین حال استیفان دوجاریک، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، میگوید که بر رسمیت شناختن حکومت طالبان صلاحیت کشورهای عضو این سازمان است. او نوقت روز چهارشنبه در این مورد به خبرنگاران گفت:
در مورد بر رسمیت شناختن باید بگویم که این واضحا در دست کشورهای عضو سازمان ملل است. این یک واقعیت مبتنی بر منشور سازمان ملل بوده و هیچ جای سوال در آن نیست. امینه محمد نگفته که شخص دیگری غیر از اعضای سازمان ملل صلاحیت به رسمیت شناختن را دارد.
امینه محمد، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه در مورد برگزاری نشست ویژه درباره افغانستان در پوهنتون پرینستون امریکا صحبت کرد که به گفته او در مورد شرایط به رسمیت شناختن طالبان نیز در آن بحث خواهد شد. خانم محمد گفته که نمی‌داند طالبان به رسمیت شناخته خواهند شد یا خیر، اما به گفته او بحث ها در این مورد باید آغاز شود.
گزارش بود درباره واکنش ها در برابر بحث روی برسمیت شناختن حکومت طالبان در یک نشست ملل متحد. از دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی، پرسیدیم که ملل متحد چرا این نشست را دایر می کند؟
شاید چند فاکتور باشه. یکی ایست که کار کردن پروژه ملل متحد بدون پرسنل زنانه مشکل است، به خاطر که اینا وقتی که کمک تقسیم میکنن خانما باید داخل خانه ها یا خیمه ها برن ببینن که چند نفر از اوجا چقدر نفر کمک ضرورت داره، یعنی ببینن با کی کمک میکنن و چقدر کمک ضرورت است. و در افغانستان چون مردا داخل خانه کس شده نمیتونن که اونجا زنان باشه، باید زنان باشه در پرسنل ملل متحد، اما طالبان گفتن که نه، زنان هیچ کار نکنن. پس این همی خود روند کمک کردن بسیار محدود میسازن. این قسمت افغانستانش است. قسمت بیرون افغانستانش است که کشورهایی که کمک میکنن مبالغ کشورهای غربی هستن و این ارزش های از یا عمی است که زنان و مردان باید بتانن که کمک کنن، کمک بشری و اید منشور ملل متحد هم است. پس اینا آل در قد خود ملل متحد زیر یک بحران قرار گرفته در افغانستان که باشه نباشه چی رقم کنه، دونه رو هم بیعلاقه شدن. مسئله برسمت شناختن اینجا نیست و امینه محمد
میاییم بمی اظهارات امینه محمد معاون سرمنشی ملل متحد که در این اواخر سفر هم به افغانستان داشت و حتی به قندهار هم رفته بود اما رهبر طالبان اونجا نتونست ببینه. اونا اظهارات داشتن و گفتن که در این نشست که بعد از این برگزار میشه درباره شرایط برسمیت شناختن حکومت طالبان بحث و گفتگو خواهد شد. این شرایط به نظر شما چی خواهد بود؟ آیا جامعه جهانی به مو شرایط سابقه خود که آموزش و کار زنان است و آزادی های فردی اصرار خواهد ورزید و اگر طرفین به مواقف خود اصرار بورزند و تغییر نبه انعطاف وجود نداشته باشه، چی یک سیناریوی را ما پیش بینی کرده می توانیم؟
100% جامعه جهانی به شرایط خود نگاه می کنه و در اینجا دلچسپترین نقطه که من براتون عرض کنم که کشورهای اسلامی خواستار از این هستند که طالبان مکاتب دختران باز کنند. به خاطر که در این صورت که فعلا روانده که ادامه داره هیچ نمیخواهند که طالبا را بشناسن کشورهای اسلامی، به خاطر که یک جلوه منفی میده از تمام کوشش های کردن در 30 سال گذشته در دنیا برای از این که زنان هم تعلیم داشته باشن و در کار سهم بگیرن. شما مثال عربستان سعودی رو ببینین، امارات رو ببینین و کسی که در نیویورک در ملل متحد مجالس دایر میکنه سر مسئله افغانستان سفیر امارات است که خانم از خودش. پس در صورت که طالبان خود تغییر نکن امکان شناسایی بین‌المللیشان صفر است. و این انترویوی امین محمد در حقیقت درست خودش هم درست استفاده نکده و درست فهمیده هم نشده. در حقیقت اگر در این مجلس ماه می یا اول دوی می این مسائل ذکر شوه همون لست برای طالبان داده میشه که شما بده این کارا را بکنید که باز افغانستان برسمیت شناخته شوه و زیر اقتدار شما.
دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
سازمان صحی جهان هشدار می‌دهد که در سال جاری میلادی بیش از 870 هزار کودک در افغانستان از سوی تغذیه شدید رنج خواهند برد. این ارقام جدید روز چهارشنبه در یک توییت این سازمان نشر شد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان این ارقام را تایید نکرده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
برخی از خانواده ها در افغانستان می گویند به سبب کمبود شیر و مواد غذایی نوزادان و کودکانشان مبتلا به سوء تغذیه شدند. یلدا که مادر 3 فرزند است می گوید به دلیل این که نتوانسته برای کودک 6 ماهه شیر فراهم کند، کودکش دچار سوء تغذیه شده است.
یکم دخترک که چیم کمک مریض است و زیاد دلم نارام است، وزن نمی گیره. دیگه 6 ماه است 5 کیلو وزنش است. پیش دکتر یا برده بودمش، دیگه دکتر گفت که بیار باز برای تداوی شروع میکنم، باز یک قلم دوا برش داد، دیگه دواگکش حلا شده، دیگه باید باز ببرمش.
در عین حال پدر که 3 فرزند دارد و نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود میگوید از اینکه نتوانسته برای فرزندانش مواد غذایی کافی آماده کند، پسر 3 ساله اش به سوء تغذیه دچار شده است.
منم بچم یکش سوء تغذیه است، میگم خاطر نمیشه، میگه غذا کم داره. خود دکتر میگه میگه نتونست رسیدگی کنه، میگه فقط میگه مریض میگه دچار شده. بس خوب است، بعدم لاغ لاغ است.
این در حال است که سازمان صحی جهان هشدار می‌دهد که انتظار می‌رود در سال جاری میلادی بیش از 875 هزار کودک در افغانستان از سوی تغذیه شدید رنج ببرند. این سازمان ارقام جدید احتمالی کودکان مبتلا به سوی تغذیه در سال 2023 در افغانستان را به روز چهارشنبه با نشر تویت ارائه کرده است. در عین حال سازمان جهانی صحت درست پیش از این گفته که روزانه 167 نوزاد در نتیجه مرگ و میر قابل پیشگیری و درمان در افغانستان جان می‌دهند. اما وزارت صحت عامه حکومت طالبان آن را رد کرده است. این سازمان همچنان تأثیر ناامنی غذایی حاد در افغانستان را ویرانگر خوانده و اعلام کرده که 20 میلیون نفر در معرض خطر سوء تغذیه، بیماری‌های عفونی و سایر مشکلات صحی قرار دارند. یک روز پیش از این شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان در صحبت با رادیو زودی با آنکه در مورد تعداد کودکان مبتلا به سوء تغذیه در سال جاری در افغانستان معلومات نداده، اما میزان سوء تغذیه در افغانستان را کمتر از ارقام ارائه شده خوانده، گفته در سال گذشته میلادی فقط 500 هزار کودک مبتلا به سوء تغذیه شدید در این کشور ثبت شدند. اما چند قبل برنامه جهانی غذا رقم کودکان زیر سن 5 سال مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان را 4 میلیون خوانده بود. بر اساس گزارش‌ها کاهش میزان کمک‌های جهانی با افغانستان پس از برگشت طالبان به قدرت در اگست 2021 و سپس تعلیق و توقف فعالیت برخی نهادهای امدادرسان به دلیل منع کار زنان در این نهادها در سال 2022 از دلایل عمده‌اند که سبب شده ارقام کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان در سال 2023 میلادی به طور فزاینده افزایش یابد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
وزیر امور خارجه پاکستان به هند می رود. بلاول بوتو زرداری در نشست وزرای امور خارجه سازمان همکاری شانگهای در هند اشتراک می کند. این اولین بار است که در 12 سال گذشته یک وزیر خارجه پاکستان به هند سفر می کند. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر با شماست.
بلاول بوتو زرداری وزیر امور خارجه پاکستان برای اشتراک در نشست وزرای خارجه سازمان همکاری شانگهای به هند سفر خواهد کرد. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی این وزارت امروز در نشست خبری هفتگی خود در اسلام آباد گفت که این نشست به روزهای 4 و 5 می در شهر گوا در هند دایر می شود و بلاول بوتو در رأس هیئت پاکستان قرار دارد.
وزیر امور خارجه به دعوت رئیس فعلی شورای وزرای خارجه شانگهای و وزیر امور خارجه هند اس جی شنکر در نشست سازمان همکاری شانگهای شرکت می کند. شرکت ما در این نشست نشان دهنده تعهد پاکستان به منشور و امور سازمان شانگهای و اهمیتی است که پاکستان برای منطقه و اولویت های سیاست خارجه خود قائل است.
در 12 سال گذشته نخستین بار است که یک وزیر خارجه پاکستان به هند سفر خواهد کرد. آخرین بار در سال 2011 میلادی خانم حنا ربانیکر وزیر امور خارجه وقت پاکستان به هند سفر کرده بود. بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان به دعوت اس جی شنکر همتای هندیش به آن کشور می رود که در حال حاضر ریاست شورای وزرای خارجه سازمان همکاری شانگهای را بر عهده دارد. بلاول بوتو زرداری در آخرین نشست شورای وزرای امور خارجه سازمان همکاری شانگهای که در جولای سال 2022 میلادی در تاشکند دایر شد نیز شرکت کرده است. سازمان همکاری شانگهای که عمدتاً در عرصه همکاری‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی فعالیت می‌کند، در سال 2001 میلادی تأسیس شد و 8 کشور عضویت آن را دارند. چین، روسیه، قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان اعضای مؤسس این سازمان بوده، پاکستان و هند در سال 2017 میلادی عضویت آن را حاصل کردند، افغانستان، بلاروس، منگولیا و ایران نقش نظارتی را در این سازمان دارند.
هر وقتی که لباس آبی بپوشم چشمم بیشتر آبی میشه، وقتی لباس سبز بپوشم چشمم مایل به سبز میشه و وقتی لباس کمرنگ بپوشم رنگ فولادی به خود میگیره.
فرهاد دریا دیگر چی گفته؟ در روزهای عید از رادیو آزادی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ساعت 10:21 شب وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حکومت عربستان سعودی و چندین کشور خلیج فردا جمعه را عید اعلان کردند، اما هنوز در افغانستان چنین اعلانی صورت نگرفته است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
صندوق کودکان ملل متحد میگوید که در افغانستان و دیگر کشورهای جنوب آسیا 290 میلیون دختر خردسال مجبور به ازدواج شدند. یونیسف در گزارش از که روز چهارشنبه منتشر کرده گفته که این ارقام بالاترین تعداد در جهان است و 45% از کل عروس‌های جهان را تشکیل می‌دهد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
قریه قشلاغا خب یک پا یک چیز عادی است در 18 ساله شد و او ای بیخی یک گپی جداست که می دختر 13-14 ساله شد.
مونسه 15 ساله باشنده ولایت بلخ و رادیو آزادی می گوید پس از همگیری کرونا و تسلط طالبان بر افغانستان نتوانست به درسهایش ادامه دهد. مونسه می گوید پدرش شیخ خان است و فراهم کردن خوراک و پوشاک به خانواده پر جمعیت آنها برایش دشوار بود. از همین رو او را در سن 14 سالگی به گفته خودش که هیچ آگاهی در مورد زندگی مشترک نداشت عروسی کرد. او به رادیو آزادی گفت
کرونا آمد و مکتب تعطیل شد و طالب آمد و مکتب ما هم رخصت شد و بعد عروسی مکدن. عروسی کدم رفتم خانه شوهر. شرایط نبودم که مسئولیت یک خانه را بیتنم به دوش بگیرم. واقعا سختی میکد و نوزم سخته ای که من واقعا نفهمیدم که زن شوهری چی است، شوهر چی است، خانداری چی است. به عنوان یک خانم خاندار بتنم مسئولیت یک خانه را به عهده بگیرم و کارهایی که خانم خاندار باید انجام بدهد من نمیدانستم، برام سختی میکرد.
مونسه که خانواده شوهرش نیز اقتصاد مناسبی ندارند میگوید مانند و هزاران دختر دیگر با سرنوشت مشابه روبرو است. زرغونه ولی فعال حقوق زن در صحبت با رادیو آزادی ازدواج زیر سن دختران را نقض حقوق آنها دانسته و از نظام حاکم میخواهد تا محدودیت بر آنها در بخش آموزش و کار را لغو کند. او بر رادیو آزادی گفت
چنین مسائل به سوتی نمیشه، سالهای دراز در بر خواهد گرفت، اما خوب است که ما کار روشنگری کنیم، تبلیغ کنیم جلو ازدواج زیر سن نه تنها ما و نهادهای فعال در داخل خارج افغانستان نقش دارند، بلکه نظامی که حاکم است در افغانستان مکلفیت داره که به چالش های فراروی مردم پاسخگو باشه و یکی از او چالش ها فقر و تنگدستی و محدودیت های ایجاد شده در مقابل زنان افغانستان است. من فکر میکنم که طالبان در کنار زنان افغانستان قرار بگیرن، از حقوقشان دفاع بکنن و اجازه بدن که در کنار برادران خود برای رشد و پیشرفت اقتصاد کشور سهم داشته باشند.
این در حال است که صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در یک گزارش تازه اش میگوید که در افغانستان و دیگر کشورهای جنوب آسیا 290 میلیون دختر خردسال مجبور به ازدواج شدند. یونیسف در این گزارشش که روز چهارشنبه منتشر کرده گفته این رقم بالاترین تعداد در جهان است و 45% از کل عروس‌های جهان را تشکیل می‌دهد. یونیسف علت افزایش ازدواج‌های زیر سن دختران را پس از همگیری ویروس کرونا، ترک تحصیل دختران و بحران اقتصادی میان خانواده‌ها در آسیای جنوبی به شمول افغانستان عنوان کرد. یافته‌های یونیسف نشان می‌دهد که بسیاری از والدین به دختران خود به عنوان یک بار نگریسته و ازدواج را بهترین گزینه برایشان می‌دانند. نوالا اسکینر، مدیر منطقه‌ای یونیسف در آسیای جنوبی، می‌گوید که ازدواج کودکان دختران را از یادگیری محروم می‌کند، سلامت، رفاه و آینده آنها را به خطر می‌اندازد و هر دختری که در کودکی ازدواج می‌کند، یک کودک بیش نیست. یونیسف می‌گوید بیش از 100 نماینده حکومت‌ها، جامعه مدنی و کودکان از کشورهای افغانستان، بنگلادش، بوتان، نیپال، پاکستان، مالدیف و سریلانکا در کتماندو، پایتخت نیپال، گرد هم آمدند و خواستار پایان یافتن کودک همسری شدند. مبارزه با فقر، محافظت از حقوق کودکان، حمایت کودکان در برابر ازدواج پیش از وقت، ترویج روابط مثبت در خانواده ها و تضمین مالی و دسترسی کودکان دختر به خدمات کلیدی صحت و اجتماعی از پیشنهادهای این 8 کشور برای پیشگیری از ازدواج کودکان بوده که در گزارش یونیسف بر آن اشاره شده است. از طالبان در این مورد پرسیدیم، اما زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومتشان، پاسخ نداد. طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان، در کنار سایر محدودیت‌ها بر زنان و دختران، اجازه ندادند که دختران به مکتب و پوهنتون بروند که این کار سبب افزایش خطر ازدواج‌های اجباری و زیر سن در افغانستان شده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
برخی از نظامیان سابق که پس از سقوط نظام جمهوری به خارج از افغانستان پناه بردند، میگویند که چیز بنامید ندارند. خانواده هایشان که در افغانستان ماندند هم از روزگار بد شکایت میکنند. بیشتر در این گزارش بشنوید که با این صدا آغاز میشود.
بدون شک دوری از وطن، دوری از عزیزان، از قوم و خویش و وطندار، خصوصا خانواده و در دیار و غربت، مهاجرتی که تحمیل شده سر ما، خیلی دردآور و رنجاور است.
این مرد میگوید که در نظام جمهوری مخلوب برای 6 سال در ولایت فرا سرباز بود، اما او پس از بازگشت طالبان به قدرت نزدیک به 2 سال قبل به ایران گریخت. او که نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، برای دو آزاد میگوید که اصلا چیزی به نام عید ندارد.
بسیار لحظات سختی سپری میشه و به ویژه در ایام عید سعید فطر، در ایام عیدی که همه مسلمانان باید از خوشحالی و خرسندی خود تجلیل کنند. متاسفانه کسانی که مهاجر شدند مثل ما در دوری از وطن و همه میهنان خود درد و رنج را متحمل میشه.
اندک پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، در نزدیک به 2 سال گذشته، ایده از نظامیان سابق عمدتاً به علت خطرهای جانی به کشورهای مختلف از جمله ایران رفتند و خانواده های برخشان در داخل افغانستان ماندند. رحیمه همسر یکی از نظامیان پیشین است. او در خانه گلی با یگان فرزندش در گوشی از شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز در جنوب غرب افغانستان زندگی می کند. او برای دو آزادی می گوید که همسرش عضو نیروهای پلیس سابق بود و به دلیل مشکلات اقتصادی و تهدیدات امنیتی به ایران رفت.
از این طرف عید می آید و تمام کودکان لباس نو کردن و طفل ما که حال 2 ساله شده لباس نو نداره، دل ما با او می سوزه. خود ما همی رقم هیچ لباسی ندارم به عید. مردم سفره مندازن میوه عید دارن و ما میوه عید هیچی نداریم و هیچی برای خریدن نداریم، به خرج خود حتی میمانیم گاهی وقتا. وضعیت اقتصادی ما خیلی خراب است، در وضعیت بدی به سر میبریم.
با وصف دشواری اوضاع، برخی هنوز با آینده امیدوار هستند. این مرد که خود را نظامی سابق معرفی میکند، میگوید که نزدیک به 2 سال است که به دلیل ترس از طالبان در ایران زندگی میکند.
سومین عید است که دور از وطن و دور از خانواده سپری میکنیم. امید آن روزی که دوباره به آبرو و عزت کامل برگردیم، کنار خانواده و دوستای عزیز عید را با هم تجلیل کنیم. انشالله که روز میرسه.
گزارش بود درباره وضعیت نظامیان سابق افغانستان که بعد از برگشت طالبان به قدرت به ایران رفتند و در آنجا به سر می‌برند. من سلطان محمد سرور هستم. شما شنونده رادیو آزادی هستین. این برنامه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی عقاب پیکار اجرا می شود. اگر به اینترنت دسترسی دارین می توانین سری به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه های ما را هم بخوانین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com. ساعت استودیو 10:30 شب نشان می‌دهد. در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام هفتوار آزادی